بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول قاعده لازرر، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. درباره معنای لازرر دو معنای دیگر ذکر شده، یک معنا را شیخ علیه الرحمه در کتاب شریف رسائل اسناد به بعض فحول داده، فرموده بعض فحول این معنا را ذکر کردند. و شیخ فرموده است که این معنا اردع الاحتمالات و ضعیفترین احتمالات، اون عبارت از این است که گفتن که لازرر همون معنای نفیی را دارد، لکن لازرر حکم ضرری را نفی، خود ضرر را نفی می کند، منتها نه ضرر مطلق را، بلکه ضرر موصوف به یک صفت را، ضرر مقید به یک قید را، و اون قید عبارت است از قید غیر متدارک بودن. لا ضرره یعنی لا ضرره غیر متدارکن، ضرر غیر متدارک وجود نداره، ضرر غیر جبران شده وجود ندارد، و این کنایه از این معناست. به نظر و به عبارت این بعض فحول، این کنایه از این معناست که هر کجا در اسلام ضرری تحقق داره، اون ضرر لزوم تدارک دارد، لزوم جبران داره، لزوم پر کردن جای اون ضرر در کاره. پس در حقیقت لازرر حکم ضرری را نفی نمی کند، خود ضرر را نفی می کنه، منتها نه هر ضرری را، ضرر غیر متدارک، یعنی ضرری که لزوم تدارک نداشته باشد، ضرری که جای او پر نشده باشه، این وجود نداره. هر ضرری وجود داشته باشد، ضرر جبران شده است، ضرر تدارک شده است، و اون وقت در توجیه این حرف اینجوری می فرماید این بعض فحول: می فرماید اگر یک ضرری تدارک شد، اگر شما مثلا عباتون رو مثلا قاسبی قصب کرد و بعد مثل و قیمت عبای شما رو به شما داد، اینجا صحیح عرفن که ما بگیم هیچ ضرری تحقق پیدا نکرده، برای اینکه اگر عبای شما با مثل و قیمت تدارک نمی شد، خب عبای شما که قصب شد و از بین رفت اینجا ضرر تحقق پیدا کرده. اما اگر عبای شما با مثل و قیمت جبران شد، صحیح ما بگیم ضرری تحقق پیدا نکرده. پس از باب اینکه ضرر متدارک شده لیس به ضررن، ما میاییم لا ضرر رو اینجوری به صورت نفی معنا میکنیم، میگیم در اسلام ضرر غیر جبران شده نداریم، تمام ضررها جبران شده است، تمام ضررها با مثل و قیمت تدارک شده است. با عرش مثلا در باب خیار عیب و امثال ذلک تدارک شده است. خب شما مبیعی خریدید، بعد معلوم شد که این معیوبه، اگر این عیب جبران نشه اینجا ضرر تحقق پیدا کرده، اما اگر این عیب با عرش جبران شد اینجا صدق می کند که ضرر تحقق پیدا نکرده. این رو شیخ به بعض فحول نسبت داده و این رو اردع احتمالات قرار داده مرحوم شیخ، و اشکالی هم که شیخ به این حرف می فرمایند اشکالشون اینه. خوب دقت بفرمایید، نظیر همون حرفی که ما در باب ایجاب وضو و ضرر می زدیم، می گفتیم ایجاب وضو ضرری نیست، ضرر اون وضوع خارجیه متحقق در خارج داره، و الا اگر شارع وضوع رو واجب کرد و شما وضوع نگرفتید چه ضرری به شما توجه پیدا کرده؟ نظیر اون حرف رو اینجا مرحوم شیخ در جواب از این بعض الفحول ذکر می فرماید. می فرماید که اونی رو که ما می تونیم بگیم ضرر نیست، اون ضرریست که در خارج مثل و قیمتش رو آورده باشند و بالفعل تدارک شده باشه، این رو ما میتونیم بگیم لیس به ضررن. اما در اسلام که مسئله اینطور نیست، در اسلام به قاصب گفتن اگر مال مقصوبه در دست تو تلف شد تو واجب مثل و قیمت رو بپردازی. آیا به همین وجوب مثل و قیمت این ضرر تدارک شد؟ خب ممکنه واجب باشه این عمل نکنه، این اطاعت و موافقت نکنه این امر را و این وجوب پرداختن مثل و قیمت را. پس اونی که مصحح این است که ما نفی بکنیم حقیقت ضرر را، او این است که ضرر تدارک شده باشد خارجن، بالفعل مثل و قیمت جای او آمده باشه. در باب خیار عیب عرش را بایه پرداخته باشه، اما مجرد این که بر بایه واجب عرش بپردازه این ضرر تدارک شد. بر قاصب لازمه بعد از تلف مثل و قیمت رو بپردازه این ضرر تدارک شد. خب صرف توجه تکلیف و صرف ایجاب پرداختن مثل و قیمت و ایجاب پرداختن عرش این ضرر رو متدارک نمی کنه. و اگر ضرر متدارک نشد شما چطور اون وقت میگید لا ضرره؟ چطور نفی میکنید حقیقت ضرر را؟ چطور این لا را لا نافیه متوجه حقیقت ضرر میدانید؟ بله اگر مسئله اینطور بود که به یک ولایت تکوینی هر کجا که ضرر پیدا میشد خود به خود از ناحیه خداوند قهر، اینجا ما میتونیم بگیم لا ضرره. اما در تشریع فقط حکمه، در تشریع فقط ایجابه، ایجاب که جبران ضرر نمی کنه. همونطوری که ما عرض کردیم در باب وجوب وضو گفتیم خود وجوب وضو لیس به ضرریه، اونی که ضرریه وضو گرفتنه در هوای سرده، اینم همین مسئله است. اونی که تدارک کننده ضرره و میتوانیم بگوییم لا ضرره، اون تدارک واقعیه، اون تدارک خارجیه با مثل و قیمت و امثال اینهاست. و الا مجرد این که تدارک واجبه، تدارک لازمه، بر قاصب مثل و قیمت لازمه، بر بایع لازمه که عرش را رد کنه، ولی چه بسا گوش به حرف نمیده بایع، چه بسا این قاصب تحت تأثیر امر شارع واقع نمیشه، وقت اینجا چجوری ما بگیم لا ضرره؟ چجوری نفی بکنیم حقیقت ضرر را؟ لذا این احتمال هم آقا جون نفی جنس داره میکنه، نفی جنس میکنه، میگه نیست این ماهیت در عالم همون تشریعم، ولی ضرر یه امر تکوینیه، ضرر که یه چیز تشریعی نیست، ضرر یه امر تکوینیه یا مالیه یا بدنی، ضرر که دیگه یه حقیقت شرعیه نداره، او یه امر تکوینیه، ولی نفی داره میکنه شاره این امر تکوینی را، منتها در رابطه با تشریعیات. چون شارع اگر بخواد در مسائل تکوینی دخالت بکنه باید یه مسئله باشه که در رابطه با تشریعیات باشه، در رابطه با احکام باشه، و الا شارع به ما انه شارع اون کاری به مسائل تکوینی نداره. ای وای چرا کجا رو به کجا، اصلا ربطی نداره این قصه به اون قصه. اون مسئلهی که ما اشکال می کردیم اون زمانی بود که متوجه قاصب بود، ما اونجا می گفتیم خود این هم حکم ضرریه، اون بحث تمام شد. حالا بحث دیگری می کنیم و اون این است که این ضرری که متوجه مقصوب و منه شده به اینکه مالش در دست غاصب تلف شده، این ضرر رو چی تدارک میکنه؟ آیا صرف حکم شارع به پرداختن مثل و قیمت، یا اینکه نه خارجم مثل و قیمت رو بده؟ دادن خارجی این تدارک میکند ضرر رو. این چه ربطی داره به اون بحثی که ما در باب زمان میکردیم در این دو سه روزه و میگفتیم خود این هم حکم ضرریان علی القاصب؟ و اما یک معنای دیگری، این معنا رو خوب دقت بفرمایید که شاید البته این خود این معنا رو ما نمیپذیریم، ولی یه قدری نزدیک به اون معنایی که در باب لازرر مورد نظره و الا خود این معنا هم مورد نظر ما نیست. اما خب یک معنایی است که مرحوم محقق شریعت اصفهانی علی الله مقامه الشریف در کتاب و رساله ای که در لازرر نوشته ایشون این معنا رو اونجا اختیار فرموده و این عرض کردیم عالم بسیار جلیل القدر و عظیم المنزله ایست و بسیار متتبع در احادیث و آشنای با روایات بوده. ایشون یک عرض می شود که یک جا مطلب رو عوض می کنه، می فرماید ما اصلا قبول نداریم که این لازرر لاش لا نافیه باشه، بلکه این لا دلالت بر نهی میکنه. نحوه دلالتش رو در آخر کلام ایشون بیان میکند. ایشون میفرماید لا ضرره دلالت بر نهی میکنه. نهی از چی؟ نهی از این که کسی به کسی ضرر بزنه، کسی به کسی ضرر واقع بسازه. لا ضرره مثل این که معناش اینه لا یجوز و لا یجوز و فی الاسلام ان یضر رجل رجلا، جایز نیست در اسلام کسی به کسی ضرری متوجه بکنه. لا ضرره معناش این. حالا چرا؟ ایشون 4-5 دلیل بر این مطلب اقامه کرده که ما اشاره میکنیم به ادله ایشون. یک دلیلشون این است که بله سوالی بود. یک دلیل این است که ایشون میفرماید شما لا ضرر را بر اذهان عرف عرضه بدارید و ذهن عرف را خالی از اون مسائلی که در باب لا ضرر گفته شده بکنید، از ذهنش بیرون بیارید که لا ضرر دلیل حکم مثلا خیار قبنه، لا ضرر نفی لزوم بی در باب خیار قبن میکنه. نه، این حرفا رو از ذهنش بیرون بیارید. یک ذهن صاف و خالی از شبهات وقتی که بهش بگن لا ضرره و لا ضراره، حالا فل اسلام یا علا مومننم باشه یا نباشه، این استفاده نهی میکنه. و استعمالات زیادی داریم که به همین صورت و به همین ترکیب لازرر در فقه و غیر فقه مطرحه و مراد نهیه. ایشون مثالهای زیادی ذکر میکنن، لکن 3-4 مورد نظر من هست و عرض میکنن. یکی این که قرآن در باب حج میفرماید که لا رففه ولا فسوق ولا جدال فی الحج. میبینید این همین تعبیر لا ضرر به کار رفته. لا رفث فی الحج یعنی چه؟ یعنی ارتباط زناشویی در حج حرامه، فسوق و جدال در حج حرامه. این لا دلالت بر نهی میکنه. لا رفث یعنی جوز الفسوق، لا یجوز الجدال و فی الحج. خب میبینیم ترکیب همین ترکیبه، دلالت بر نهی میکنه. یا مثلا در کتاب سبق و رمایه یه روایت معروفه ای هست، لا سبق یا لا سبق، که دو جور خونده شده. لا سبق الا فی خفن او حافرن او نسل، یعنی مسابقه تنها در مورد اینها مشروعیت داره، در غیر مورد این 3 که در این روایت ذکر شده مسابقه که در کتاب سبق و رمایه مطرحه مشروعیت نداره. ما میبینیم لا سبقه یا لا سبق، سبق به معنای مسابقه است، سبق عبارت از اون پولی است که در مسابقه قرار داده میشه. هر کدوم شما معنا بکنید این تعبیر دلالت بر نهی میکنه، یعنی لا یجوز المسابقه فی غیر این اقسام 3، یا لا یجوز و پول قرار دادن در غیر این اقسام 3. اونجا میبینیم یه همچی تعبیری شده. یا مثلا در یک روایتی میگوید لا قش بین المسلمین، بین مسلمین قش نیست. یعنی چه قش نیست؟ یعنی حرامه و جایز نیست که یک مسلمانی قش کند مسلمان دیگر را. و همینطور مثالهای زیادیشون از همین قبیل ذکر می‌فرماید که اینها هم با اینکه نحوه تعبیرش همون تعبیر لا ضرر و لا ضرار است، معذالک دلالت بر نهی میکنه. اینم یک دلیل. دلیل دیگری که ایشون اقامه میکند، خوب دقت بفرمایی، میفرماید در بعضی از روایاتی که در داستان سمرت ابن جندب بود عبارت اینجوری بود، لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنین. این کلمه علی مؤمنین با چی تناسب داره؟ اگر لا ضرر جنبه نفیی داره، اگر لا ضرر میخواد وجوب وضو رو برداره در صورتی که ضرری هست، اگر لا ضرر میخواد لزوم معامله قبنیه رو برداره در اون جایی که ضرر هست، علی مؤمنین یعنی چه؟ یعنی اگر شما با یه اهل ذمه‌ای معامله قبنی کردید و اون بیچاره مقبون شد، او دیگه حق نداره معامله رو فسخ بکنه. خیار قبن برای مسلمان و غیر مسلمان فرق میکنه. خب اگر شما لا ضرر رو به معنای نفی حکم ضرری معنا بکنید، با کلمه علا مومن چجوری جمع میشه؟ چجوری میتوانیم ما این حرف رو بزنیم؟ شما که میگید احکام مشترکه بین مسلم و غیر مسلمه، کفارم مکلف به فروعن همونطوری که مکلف به اصوله، پس چطور در لا ضرر که میاد میگید لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن؟ علی مؤمنن به نفی احکام چه ارتباطی داره؟ به نفی احکام ضرریه چه تناسبی داره؟ لذا این اضافه علی مؤمن دلیل بر این است که عرض می شود که لا نافیه نیست، برای اینکه در نفی احکام هیچ توجهی به مؤمن و غیر مؤمن نشده. حالا عرض می کن. دلیل دیگری که ایشون ذکر کردن این است که در بعضی از روایات همین سمرت ابن جندب ببینید صغرا و کبرا ترتیب داده. این رو خوب نکتشو دقت بفرمایید. صغرا و کبرا ترتیب داده، یعنی اینجوری گفته انک رجل مزار ولا ضرر ولا ضرار. خب اگر لا ضرر در مقام نفی حکمه، صغرا و کبرا دیگه ترتیب دادن یعنی چه؟ انک رجل مزار، توی انسان مزاری هستی، توی شخص مزاری. اگر لا ضرر نفی حکم ضرری میکنه، چه ارتباط به شخص داره؟ چه احتیاجی به ترتیب صغرا و تشکیل قیاس داره؟ اما اگر لا ناهیه شد، این تشکیل قیاس درسته. اول میاد صغراشو درست میکنه که انک رجل مزار، بعد میگه این کار در اسلام حرامه، این کار در اسلام منعی و انهه. اما انک رجل مزار احکام ضرریه در اسلام برداشته شده، این با انک رجل مزار چه سنخیتی داره؟ صغرا و کبرا به این صورت ترتیب دادن، این با این که لا دلالت بر نهی بکند مناسبت داره، نه با این که لا حکم ضرری را به طور کلی بخواد نفی بکنه. آخرین دلیلی که ایشون اقامه میکنه اینه، میفرماید متخصصین در لغت و آشنایان به این ترکیب و به این عبارت مثل ابن عسیر در کتاب نهایه، که ما هم خوندیم عبارت ابن عسیر رو در کتاب نهایه، مثل صاحب لسان العرب، مثل مجمع البحرین همون برای تریحی خودمون و بعض کتب لغت دیگر، همه وقتی رسیدن به لازرر، لازرر رو به معنای نهی معنا کردن. لذا دیدید که در عبارت نهایه ابن عسیر لازرر رو اینجوری معنا کرده بود: لا یزر رجلو اخاه و شیعا، اینجوری معنا کرده بود لازرر رو. بعد کنه یک کسی از ایشون سوال میکنه، از مرحوم شریعت اصفهانی علی الله مقامه الشریف میپرسه که شما میخواهید بگید که این لازرره اصلا لاش لا ناهیه است؟ خود این لا دلالت بر نهی میکنه. ایشون میگه که ما روی این سماجتی نداریم، ما میخواییم بگیم مراد لازرر نهیه و این به یکی از دو صورت حاصل میشه. یا شما بگید اصلا این لازرر و مانعی نداره که لا ناهیه سر اسم هم در بیاد، مانعی نداره، یا اینجوری بگید، یا اگر میبینید اینجوری براتون ثقیله و نمیتونید بپذیری میکنه، لکن روی نفی وقوف نمیکنه، نفی را میگوید تا شما از راه نفی انتقال به نهی پیدا بکنید، که در حقیقت معنای اولی لازرر همون نفیه، منتها نه اینکه روی نفی شما تمرکز پیدا بکنید، از نفی انتقال به اراده غیر و انتقال به اراده نهی پیدا بکنید. ما میخواییم بگیم لازرر مرادش نهیه، حالا شما میخوایی به صورت اول بگو یا میخوایی به این صورت ثانیه و این طریق دوم مسئله رو ذکر بکنید، ایشون میگن برای ما فرقی نمی کند. خب این بیان رو هم ایشون ذکر کردند. البته این بیان از بیانهای گذشته اشکالاتش خیلی کمتره. اون اشکالاتی که به مسئله ایجاب وضو نسبت به ضرر داشتیم، اون اشکالی که به حقیقت ادعاییه مرحوم آقای آخوند بود، اون اشکالی که به علاقه سببیت و مسببیت بود، اون اشکالی که مسئله تخصیص اکثر که عمده اشکال در این که ما را از نفی دور کرد همین مسئله اشکال تخصیص اکثر بود، این اشکالات به این تقریب و به این معنا توجه نداره. برای اینکه این میگه لازرر یک خودش یکی از احکام مثلا اولیه اسلامه، دیگه این حکم ثانوی هم نیست روی این معنایی که مرحوم شریعت اصفهانی میکنن، از احکام ثانویه نیست، یکی از احکام اولیه است. همونطوری که شما میگید لا یجوزو که یک مسلمانی قش بکند در معامله نسبت به مسلمان دیگر، اینجا میگید لا یجوزو ان یزر مسلمون مسلمن، جایز نیست که مسلمانی ضرر به مسلمان دیگر بزنه. دیگه روی این مبنا قاعده ای ما به نام قاعده لازرر نداریم. لازرری که از احکام اولیه اسلام میشه، همونطوری که فحش حرامه، همونطوری که غیبت حرامه، همونطوری که سایر محرمات حرامه، یکی از محرمات هم این است که برادر مسلم نسبت به برادر دیگر اضرار بکنه و ضرر برساند. ایشون نتیجه بیانشون این میشه، لکن عرض میشود که یکی دو مناقشه در کلام ایشون هست. یکی این که ایشون فرمودن که این قبیل استعمالات زیاده، آیا مقصودشون این است که حتی این قبیل استعمالات از استعمالاتی که کلمه لا برای نفی استعمال شده باشه این بیشتره؟ یعنی این ترکیب لا ضرره کثرت استعمال در نهی داره؟ ایش واقعش خلاف این مسئله است. این همه استعمالات در فقه و غیر فقه و در محاورات عرفیه داریم که لا به عنوان نفی جنس به کار رفته و استعمالاتش هم خیلی فراوانه. پس ما نمیتونیم بگیم استعمالات نهی اکثر از استعمالات نفیه، بلکه واقعیت مطلب عکس، استعمالات نفیه بیشتر از استعمالات نهیه. این یک اشکال. اشکال دیگر همین که ایشون هم اشاره کردند که این کلمه علا مومنن چه بسا با نهی هم نسازه، برای اینکه در خیلی از موارد ما غیر مومن رو هم نمیتونیم بهش ضرر متوجه بکنیم. اهل ذمه آیا ما مسلمان میتونه القاء ضرر بر اونها بکنه، ایجاد ضرر بر اونها بکنه؟ نسبت به اون هم ایجاد ضرر جایز نیست. و عمده اشکالی که به این حرف وارده اینه که شما خوب دقت کنید، میخواید بگید لا ناهیه سر اسم در میاد حقیقتن این لا رفسه ولا فسوق ولا جدال فی الحج استعمالش در نهی حقیقیه که از نظر ادبی لا ناهیه سر غیر فعل مضارع هم در میاد. یعنی همونطوری که سر فعل مضارع در میاد لا تشرب الخمر، لا تزنه، لا تقتب در قرآن داره ولا یقتب بعضکم بعضا، همونطور هم سر اسم در میاد. این از نظر ادبی مسئله اینطور نیست. پس این که ما بگیم مستقیماً لا ناهیه سر اسم در میاد و صورت استعمالش هم استعمال حقیقیه، این قابل پذیرفتن نیست. و اما این که بیایید اینجوری بگید لا در نفی استعمال شده لکن اراده نهی شده، میگیم خب این استعمال حقیقیه یا مجازیه؟ مجاز شما به هر صورت میخواهید معنا بکنید، این استعمال حقیقی یا مجازی؟ اگر بگید این استعمال حقیقیه در نفی استعمال بشه لکن اورید منه النهی، ما نمیتونیم تصور بکنیم که این استعمال معنا یعنی صورت حقیقت رو داشته باشه. طبعا باید این استعمال یه نوع استعمال مجازی باشه که انسان لا نافیه رو به کار ببره لکن اراده نهی بکنه. لا نافیه‌ای که جنبه خبری داره به کار ببره و اراده انشاء بکند که عبارت از نهیه. خب ما حرفی نداریم استعمال مجازی، حتی اون تحقیقی که خودمون هم در باب مجاز داشتیم در اینجا پیاده بشه، مانعی نداره. ولی این اشکال باقی میمونه که آیا درسته که ما لا ضرر رو با این اهمیت حمله بر یک معنای مجازی بکنیم؟ درسته که در معنای لا ضرر دست به دامن مجاز بزنیم؟ آیا این صحیح از نظر معنای لازرر یه همچین مسئله ای؟ یا اینکه این نمیتواند قابل قبول باشه، لذا اشکالی که به ایشون توجه پیدا میکنه عمدتاً همین اشکاله، ولو اینکه کثیری از اشکالات گذشته روی این احتمال مندفعه. پس حالا چه کنیم در معنای لازرر؟ اینجا یک تحقیقی سیدون الاستاذ الاعظم الامام مدظله العالی در معنای لازرر دارند که انشاءالله این تحقیق برای بعد از تعطیلی انشاءالله عرض می شود که دو هفته انشاءالله